بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، ایام مبارکتون باشه و روزها و شبهای پر خیر و برکتی پیش رو داشته باشید. تا جای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما و همه خوبان این برنامه و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد قربان قدیر رو و دهه نورانی ولایت رو تبریک عرض میکنیم و تقاضا میکنیم هر کس صدای ما رو میشنوه به عنوان توسل به ساحت مقدس آقا و مولا و صاحبمون دعای سلامت حضرت رو به عنوان تبرک برنامه و توسل در برنامه تلاوت کنیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. دست گل صلواتی رو هم به محضر آقامون تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجت. خیلی خوب، حالت خوب انشالله که
الحمدلله
رب العالمین. خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال دوستان خوب بینندمون هم خوب باشه، جای ماندگار اینجا هستن که بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون میرسه پاسخ بدم. من اجازه میخوام اولین سوال رو بپرسم و انشالله پاسخ جای ماندگاری رو بشنویم. جای ماندگاری، این سوال خیلی سوال قشنگ و زیبایی است و من در مقابل عظمت روح این بینندمون که یک نوجوان 17 ساله است تعظیم میکنم. سوال رو بشنوید. سلام، من یک پسر 17 ساله هستم و به حمد الله از زندگی خودم راضیم، اما رنگ پوست خانواده ما به طور طبیعی سیاهه و به این خاطر بعضی جاها که میرم منو به خاطر رنگ پوستم مسخره میکنن. من سعی میکنم این رفتار اونها رو تحمل کنم، چون یک جا خونده بودم برخی بزرگان در این مواقع دو رکعت نماز میخوندند و برای اونی که مسخره میکردن دعا میکردن. من هم اکثر اوقات همین کارو میکنم، یعنی براشون نماز میخونم. آیا این کار من کافی است؟ خواهش میکنم که من رو راه نمایی بکنید. بسیار بسیار ممنون از لطف و محبت شما. بشنوید پاسخ جای ماندگاری. خدمتتون هستم.
همچنان که فرمودید شریعتی سوال نبود. این ترسیم یک نگاه زیبا و یک تصویر خیلی زیبا بود که منو هم سال منو شرمنده کرد. یک جوان 17 ساله با این شرایط طبیعی که حالا متفاوته با دیگران، اینقدر زیبا، اینقدر راضی قشنگ از خدا و اینقدر زیبا در برابر مسخره کنندگان دعا و نماز.
خیلی روح بزرگی میخواد.
واقعا اینجوریست، یعنی فقط خدا بهش عنایت کرده، نوش جانش این عنایت الهی و انشالله او هم برای ما دعا بکنه. من به بهانه این سال میخوام یک تذکر به خودم و امثال خودم و همه بینندگان بگم. آقای شریعتی، به هر انسان عاقلی با هر آیین و مذهبی بگیم تبعیض نژادی چطوره، قطعا میگن بده.
بله،
قطعا میگن بده. به هر عقل سالمی بگیم که به نظر شما سیاه و سفید آیا برتری با هم نسبت به هم دارن، میگن نه، هر کدومشون تو جایگاه خودشون خیلی هم خوبند و مناسبند. اما ماهایی که هممون اذعان میکنیم عقلن، منطقن، عرفن و شرعن بر اساس آموزه های دینیمون تبعیض نژادی بده، اما نمیدونم چرا تو رفتارامون مواظب نیستیم. باور نداریم بعضی از کارهامون تبعیض نژادیه.
کجاها مثلا؟
یک، همین تفاوت گذاشتن هامون تو نگاهمون، تو برخوردهامون بین سیاه و سفید، حتی تو گزینش ها، حتی تو گزینش ها، تو برخورد ها، تو مهمونی ها، تو نگاه هامون، تو انتخاب هامون بین انسان هایی که رنگ پوستشون متفاوته ما فرق میگذاریم. این مصداق تبعیض نژادیه که هممون میگیم بده. اسلام اومده که اینو بگذاره کنار. عرب و عجم نداریم ما، ترک و فارس و بلوچ نداریم، سیاه و سفید نداریم. این جوک گفتن‌های برای یک قومی، برای صاحبان یک زبانی، برای یک منطقه، این مصداق تبعیض نژادیه. وقتی ما داریم برای اونا جوک می‌سازیم و جوک پخش می‌کنیم، اونا داریم تحقیرشون می‌کنیم. به چه جرمی؟ به جرمی که زبانشون زبان خاصه، مال یک منطقه جغرافیایی خاصه، این که تبعیض نژادیه که. یعنی همون آدم عاقل و فهمیده‌ای که ازش بپرسیم تبعیض نژادی بده، میگه قطعاً بده، ولی داره جوکا رو پخش میکنه. تفاوت در نگاه ها تبعیض نژادی است. جوک گفتن ها و مسخره کردن ها تبعیض نژادی است. بین ملت ها فرق گذاشتن، من خاطرم هست یه بار گفتم، ولی اشکال نداره، من یه بار حتی رو منبر گفتم مردم ایران، ما مهمان های زیادی داشتیم. یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی بوده که بعد از انقلاب مقدس اسلامی اینجا شده مأمن و پناهگاه.
بله
درسته، برای مردم ما سخت قبوله، هر کی خونه با بزرگم که مأمن و پناهگاه همه بچه‌ها و نوه‌ها هست، برای مامان بزرگ و ما با بزرگ زحمت درست میکنن، بعد صبحانه و نهار شامشون آماده کنه، میوه و شیرینی اینا براشون بیاره، ولی همه کیف میکنن، عشق میکنن که این خانه پناهگاهه، میگن این خانه سایه سر ماست. الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی شده خانه امن مسلمانان ایران، خیلی عالیه، میدونم ان شاءالله همه که دارن سختیشو میکشن اجرشون ببرن، ولی ما بین پناهنده ها فرق گذاشتیم های شریعتی. یک زمان صدام ملعون به کویت حمله کرد، مردم مسلمان کویت پناه بردن اینجا. مدتی هم هست دشمن ها به افغانستان حمله کردن، مردم مظلوم افغانستان به اینجا پناه بردن. مدتی به عراق داره ظلم میشه، مردم مظلوم عراق اومدن. ولی قبول دارید بین پناهنده ها مردم فرق گذاشتن؟
بله، نوع نگاه هاشون به اینا گهگاهی فرق.
من یه بار توی مجلسی گفتم، گفتم مسلمانان عزیز کویتی، ما افتخارم میکنیم، چیزی نیست، اما چون خوب پولدار بودن، خرج میکردن، خوش عطر هم بودن، خوش سیما هم بودن، همه تحویل گرفتیم. اما مسلمانان مظلوم افغانی، چون خیلی خوش عطر شاید نبودن، پولدار هم نبودن، کارگر هم بودن، خیلی خوش سیما هم شاید به دیدگان بعضیا نبودن، اینا حسابی تأخیرشون کردیم. یا بعضی از عزیزانی که الان از کشورهای عربی به اینجا پناهنده شدن، بعضی از هم تأخیرشون میکنن. خیلی مصداق تبعیض نژادیه. پس ببینید، حتی تو مدرسه یادم این موقع معلم بین دانش آموز ایرانی و افغانی تفاوت بگذاره، این تبعیض نژادیه. حالا حکومت یه قوانینی وضع کرده، این مصلحتی دیده اون به جای خودش، حالا اون رو نمیخوام بحث بکنم، اما من و شما تو مسلمانیم که، من و شما که اینجا نشستیم که، افغانی و ایرانی با هم فرقی ندارن که، مسلمان مسلمان. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی ما شوخی کردیم گفتیم ان اکرمکم عند الله پولدارو کن، خوشگلو کن، رئیسو کن، مشهورو کن، نزد مردم اینایه، ولی نزد خدا با تقوا ترین. این نکته. پس این نکته تذکر اول،
یعنی وقتی خواسته یا ناخواسته و خیلی وقتا ناآگاهانه خودمون درگیر تبعیض نمیشیم.
رمزشو میگم آقای شریعت، رمزشو میگم، انشاءالله آخر جلسه امروز حتما بینندگان عزیز تا آخر برنامه با ما باشن، ما هم میخوام از شما یاد بگیریم، میگیم گاهی وقتا تا آخر
همراه
برنامه
ما باشن.
همراه ما باشن تا ما رمز رو آخر
خیلی خوب همراه
بعد از تلاوت قرآن انشاءالله حیاتی باقی باشه. خب حول و قوه الهی. پس ببینید، هممون میگیم تبعیض نژادی بده، ولی عملا هممون داریم تبعیض نژادی انجام میدیم. نکته دوم، ببینید من میخوام بگم اونایی که دارن مسخره میکنن اون که رنگ پوستش سیاهه، او که زبانش زبان خاصه، او که از یه ملیت دیگه، یعنی چه کسایی رو داره مسخره میکنه؟ این انسان پاکی که تو داری مسخرش میکنی، او رفته نشسته برای تو نماز خونده، دعا کرده، یعنی بهترین، شاید بهترین بندگان خدا رو داری مسخره میکنی
و تو حواست نیست
و حواست نیست و نمیدونی یعنی چه حبتی میاره پشترش. حبت هم یعنی سوزاندن اعمال. این که بعضی ها میگن چرا غیبت گناه، ارزم به خدمت تو، اون رو میاره برای ما، گناه ها رو ما پاک میکنیم، ثوابای ما رو میبره به اون، چرا آقا یه غیبت؟ بابا اون 40 سال زحمت کشته آبرو جمع کرده، شما با یه غیبت آبروشو میبری؟ طبیعیه. خب پس دو تا تذکر، یک، هممون خواسته یا ناخواسته افتادیم تو وادی تبعیض نژادی و انشالله خدا این رذیله را از جامعه ما پاک بکنه. دوم، مواظب باشیم ما داریم کسانی رو تحقیر میکنیم، یا با زبانمون، یا با نگاهمون، یا با رفتارمون، یا با انتخابمون. آقا خواستگار اومده نمیخواد جواب بدی، خب بگو استخاره کردیم بعد اومده نمیخوایم جواب بدیم، ملاکامون با شما نشده، ولی نگید چون افغانی ما جواب نمیدیم، چون عراقیه جواب نمیدیم، چون عربه، چون بلوچه، چون تو آذریه، چون مثلا کرده، ترکیه ما جواب، اینا رو چون میگیم؟ اینا که ملاک نیست که. حواسمون باشه ما قرار بنده خدا باشیم. بنده خدا این ملاکاش باید با خدا یکی باشه. ملاک خدا تقواست، ملاک خدا سیاهی و سفیدی. وقتی گرفتاری زمان پیغمبرم بوده، همه شنیدیم دیگه، آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله خوشگلتر از بلال نداشتی از آن بگه؟ پیغمبرم فرمود بلال از آن نگو. همه دیدن که خدا چرخ زمان رو نگه داشت. مسلمان ها مجبور شدن بیان به پیغمبر بگن یا رسول الله نه به بلال بگو از آن
بگه.
امیدواریم که خدا کمک میکنه.
نکته پایانیتون هم نکته خوبی بود که واقعا یه وقتایی که ما مسخره میکنیم دیگران رو، حواسمون باشه که داریم کیا رو مسخره میکنیم. یه افرادی مثل همین نوجوان 17 ساله با این روح بسیار بزرگ. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور ماندگاری از شما. بریم سراغ سوال بعدی. قابل توجه سربازان عزیز و بزرگوار کلام بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب. یه خانمی رو نوشتن برای ما، گفتن که من به دلیل اینکه سر کلاس هستم این ساعت نوعا نمیتونم برنامه شما رو ببینم، اما به خاطر اینکه امروز کلاسم تشکیل نشد اتفاقی برنامه شما رو دیدم. آقای ماندگاری، ما 2 سال هست که ازدواج کردیم. تا پارسال همسرم دانشجو بود و کارگری میکرد و به لطف خدا زندگی خوب و ساده ای داشتیم. ولی از 7 ماه پیش که سرباز شد حقوق کمی داریم و شوهرم کارگری هم نمیتونه بکنه. لذا دائم از اطرافیان پول قرض میکنیم و خرج زندگی و اجاره خونه رو میدیم. خواهش میکنم به هر کسی که میدونید مسئول حقوق سربازانه بگید فقط 1 روز خودشونو جای ما بذارن. شاید برای حل این موضوع فکری به ذهنشون خطور بکنه. خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. آقای ماندگاری،
شریعت من میخوام با آیه قرآن این سوال خواهر بزرگوارمون جواب بده.
بله بفرمایید.
ببینید، اگر باور داریم سربازی به عنوان نماد دفاع از کیانمون، دفاع از مملکتمون، وطنمون، نظاممون و اعتقاداتمون، 70 سال میخوایم عمر کنیم، 2 سالش دیگه حق این هست که از مملکتمون دفاع کنیم، امنیت رو براش بیاریم.
یعنی اینقدر سهم داریم در واقع.
همه اون اینقدر سهم رو داریم هستن. بله. اگر باور داریم این مصداق بره، مصداق بره، مصداق تقوای الهیه، این آیه میگه تعاونوا علی البر و التقوا. یعنی چی؟ یعنی همه بیان کمک کنن تا این بر صورت بگیره. من میخوام اول به مسئولین عزیز بگم. مسئولین عزیز توجه دارن تو نظام مقدس جمهوری اسلامی همه تشویق میکنن که فرزندانتون رو به سربازی بفرستید. وظیفه مقدس، حتی میگیم وظیفه مقدس سربازی، خدمت مقدس زیر پرچم جمهوری اسلام. خب اگر قرار است همه مسئولی این مقدس بدانن، این خدمت را، این وظیفه را که درستم هست، همینجور هم هست، سهم اونا تو کمک به این قصه چیه؟ سهم مسئولین اینه که فقط تاریخ به قول معروف معرفیمونو بیام معرفی کنیم، آقا بچه‌مونو خودم برم معرفی کنم، بعد حالا چه مجرد چه متأهل بره. حالا اینایی که فقط دارم برای متأهلا میگم، شما برای مجردان به اعتقاد من انگیزه بهتری رو ایجاد بکنم.
اگر بگیم خدمت مقدس سربازی،
اگر بگیم خدمت مقدس، شما برای مقدس کردن این کار چه کار کردید؟ نظام، من دارم به عنوان یک طلبه که همه میدونن بنده ان شاء الله دلسوز نظامم، نوکر نظامم، کارگر نظامم،
خود شما رو حفظ
کنه، اعتقادم دارم به نظام با تمام وجودم، تضعیف نظامم توی گوشت و پوست و خون ما نیست. داریم یه نکته میپرسیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی برای که خدمت سربازی رو مقدس کنید چه کار کردی؟ من طلبه دوستا پیشنهاد میدم. 1، یه بارم تو دانشگاه ها گفتیم و تو بعضی از جاها گفتیم اگر میخواهید خدمت مقدس سربازی، واقعا بچه‌ها به عنوان یه مقدس، ببینید الان میگیم زیارت کربلا مقدسه، خب پاورنه میرن پولم خرج میکنن،
هم سختی دارم به جون
میخرن. اگر واقعا این مقدس بودن برای نظام اول، بعد برای مردم هم میگم، جا بیفته نظام باید براش پول خرج کنه، مردم باید براش پول خرج کنن و نظام واقعا داره زحمت میکشه. من میگم آقا ببینید آیه شریعتی، ما عمده ما 3 تا قول داریم تو بحث ازدواج، 3 تا قول داریم ها. ببخش، یکی سربازیه، یکی اشتغال، یکی مسکنه. درسته؟
بله،
این معضل جدی.
بله.
ما بیایم بگیم هر جوانی بیاد برای خدمت مقدس سربازی، هر جوانی که ازدواج بکنه، مخصوصا جوان، نباید پشیمانش بکنیم بگه ای کاش من ازدواج نکرده بودم، خب میرفتم سربازی. هر جوانی که ازدواج بکنه بیاد برای خدمت سربازی، ما او سربازیشو میفرستیم توی یک وزارتخونه به تناسب تخصصش، لیسانس خاصی داره، لیسانس یک رشته ای رو داره، این لیسانسی رشته رو میفرستیم با امریه بره توی یک وزارت خونه مدت سربازیش اونجا بگذرونه، غیر از مدت آموزشیش که هم به بعد بگذرونه.
بله.
مدت سربازیش رو اینجا بگذرونه که یک شغل نیمبندی هم نقدن
داشته باشه.
اونا که میخوان یه آدم به جای ای بگذارن، ای آدم بگذارن، یه آدم میخوان بذارن مثلا 1,000,000 تومان بدن، به این 1,000,000 ندن، 500,000 تومان بدن. اما نه اینکه حقوق سربازی 100 تومن باشه. آقای با 100 تومن چجوری میخواد بزنه بچه به چرخه؟ لااقل نصف حقوق یه کارمند کامل رو به این آقای سرباز بدن تا این اشتغالش حل بشه. سربازی هم براش میشه مقدس، دارم هم خدمتمو میکنم هم تمرین شغلم میکنم. اگه تو اون 2 سال تو اون وزارت خونه و اداره یا هر کارخونه دیگه رو
خوش درخشید
استخدامش میکنه، ادامه میده. اگرم خوش ندرخشید میگیم تقصیر خودت بوده، فرصت بهت دادم. ببینید اینجوری باشه مشکل اشتغالش رو حداقل حل کردیم، سربازی هم براش مقدس کردیم، مسکن حالا یه گروه دیگه برن حلش کنن.
بله.
ما برای این دوتا گفتیم. این کاری که مسئولین محترم میتونن انجام بدن. و الا ببینید این آقایی که الان متأهله احتمالاً هم باز میگه آقای ماندگار شما گفتید تکثیر نسلم بکنید، ما اینم به حرف شما آخوندا کردیم، یه بچه دو تا بچه آوردید، حالا من رفتم سربازی کارم نمیتونم بکنم، خانمم هم نمیتونه بره کار بکنه، حالا ما 4 نفر از کجا نون بیاریم با 100,000 تومانی که میخوان تو سربازی به ما بدن؟ ما هم که نمیتونیم جلال خیلی را بندازیم که. ببینید دولت واقعا یا به عنوان مثال بنهای خاصی رو اینها بدن، تهیه غذا تو پادگانها خیلی عرضم به خدمتون هزینه بالایی نداره، چون جنسای دولتی میگیرند و کلی میگیرند. و اگر به سربازان متأهل بگن آقا غذای خانواده‌تون هم ما از پادگان میدیم ببرید، خب بخشی از هزینه هاشون رو ما کم کردیم. خانه هایی که میتونن در نزدیک حداقل تو شهر خودش خدمت بکنه تا مشکل شاید اجاره مسکن اوناش کمتر باشه، خونه پدرش خونه پدر خانمش بشینه. ما میتونیم حتی کارهای زیادی رو تو پادگان ها انجام بدیم که برای اینا درآمدزایی داشته باشه. از ایش کار بکشید، نمیگیم بیکار پول بهش بدید، از ایشون به تناسب توانمندی های فنی و مهارتی و علمیشون کار بکشید، محصولاتشون ازشون بخرید. ما باید مقدسش کنیم سربازی. اینو مربوط به نظامه. کارهای فرهنگی هم که انشالله حوزه های علمیه از این فرصت 2 سال سربازی که جوان های عزیز تو پادگان هستن واقعا نهایت استفاده رو ببرن. ولی مردم چه کار بکنن؟
و خود سربازا.
و خود سرباز. خود سرباز نهایت استفاده از مرخصیاش بکنه. ببین الان گاهی وقتا این عزیز به بهانه این که 24 ساعت خدمته، 48 ساعت خدمته، یه 12 ساعت استراحت داره، 12 ساعت رو میخواد بخوابه. نه، نگاه کنید، تو سربازی، تو زن و بچه هم داری، همون 12 ساعت رو هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده، به قول ما به خدا نشون بده که تنبلی نمی کنی، تو حرکتی داشته باش تا خدا برکت رو بهت
بده.
از فکرت، از توانت، از بقول ما قوت بازود، عرق جبینت استفاده کن، کار بکن. خانومت هم اگه بتونه کار بکنه. ما بارها گفتیم کارهایی که برای خانومها میشه تو خونه طراحی کرد، خیاطی، گلدوزی، خالی بافی، بافتنی، انواع و اقسام کارهایی که همسر خانم میتونه کمک بکنه، هیچ اشکالی نداره. و بارها هم بنده هم حاجی حسینی فرمودن مجاهدته. اقوام چه کار کنن؟ مگر اقوام، شما این آیه قرآن که الان خوندم همه تو خوندید، تعاونوا علی البر و التقوا. الان خدمت این جوانی که تو قوم قشای شماست، چه خانواده پسر چه خانواده دختر، ای داره یک بر انجام میده، یک عمل خیلی رو داره انجام میده، ای داره امنیت توی مملکت شما میاره. تمام سربازان عزیز ما، ارتشیان، پاسداران، بسیجان، امنیت توی مملکت میارن. خیلی ساده، بدونی که نگاه صدقه‌ای هم بشه، شما میگید ما کمک میکنیم. چه اشکال داره عموجانش میخواد بیاد خونه اینها یک کیسه برنج برداری بیاره؟ به نظر شما اشکال داره؟
نه خیر.
یکی دیگه الان عید قربان بود، گوسفند کشتیم، برای خونه اینا که سربازه مشکل دارن یه سردستشو بردا ببر. به خدا هیچ اشکالی نداره.
وامای مثلا قرض الحسنه
هست، وامای قرض الحسنه بدید، یکی بگه آقا من یه ماشین برات میخرم، هفته نصف روزم که مرخصی داری بیا مسافر کشی بکن، چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. ببینید همه دست به دست هم بدیم، مجلس و دولت از یک طرف، خانواده ها از یک طرف، خود این سرباز و خانمش از یک طرف، دست به دست هم بدیم. وقتی همه کمک کردیم بار قشنگ برداشته میشه
که توی اون 70 سال مثلا عمر متوسطمون این 2 سال سهممون رو بتونیم
خیلی سخت نگذره. ببینید وقتی خدمت سربازی خیلی سخت شد، پول داره میخواد بخرش، زرنگه میخواد فرار کنه، پارتی داره میخواد از پارتیش استفاده کنه، یه جوری از گیرش در بره، یا حداقل سربازیشو کنار مامان جونشو بابا جونش بگذرونه. همه اتفاقا میفته، هممونم ناراحتیم. پس بیام هر کسی سهممون رو برای اقامه این بر، ما اعتقاد داریم خدمت مقدس سربازی بر است، قطعا یکی از مصادیق بره. بر یعنی خیر رسانی، یعنی نیکوکاری، اینا دارن امنیت میخرن. پس همه بیام کمک کنیم، دولت مردان و مجلس و نظام یه جور سهمشون رو اینجا بگذارن، خانواده ها خود طرف هم یه جور بذارن، خانومش هم که خیلی خوب داره همراهیش میکنه، ایشون هم یه جور با قناعتش با از صرف جویاش، همه کمک کنیم این دوران سربازی شیرین و مقدس باشه.
بسیار خوب، این 2 سال بگذره. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب. یه خانم مذهبی نوشتن که 9 ماه ازدواج کردم، موقع خواستگاری شوهرم به من نگفت که با چند تا دختر دوست بوده، سیگار میکشیده، گاهی هم مواد مخدر مصرف میکرده، در مهمونی های دوستاش مشروبم خورده، حالا هم که میبینم کاهل نماز روزش رو هم نمیگیره. اما من بعد از گذشت این چند ماه بهش علاقه من شدم و نمیخوام زندگیم خراب شه. شما بگید که من باید چی کار بکنم؟ خیلی ممنون، متشکرم. بشنوید راهکار آجای ما نگاش.
ما ممنونیم از خواهر که این سوال رو صادقانه برام گفتن، ولی همین صداقت قشنگی که این سوال‌های شریعتی مطرح کردن گویای 2-3 تا مطلب.
بله.
1، حتما در این مدتی که خب چون خانم فرمودن من خانواده مذهبی هستم، خودم مذهبیم، خب وقتی ایشون میفهمن من مذهبیم، حتما ملاکاشونم
مذهبی
بوده. بله. تو این مدتی که میگن به این آقا علاقه من شدم، حتما ایشون یک ویژگی‌های خوب مذهبی هم داره، مثلا مهربان، مثلا دست به خیره، مثلا خوش اخلاق، مثلا صبوره، حتما اینا رو داره دیگه. این خانم مذهبی اینا ملاکاش بوده و این ملاکا رو چه در تحقیق اولیه چه در این 3-4 ماه زندگی با ایشون به دست آوردن و فهمیدن ایشون با وجودی که اون مشکلات داره این ویژگی‌های خوب رو هم،
یعنی علاقمندی در واقع بر پایه اون ویژگی‌های مثبته،
ما حسن با حسن زن داریم نگاه میکنیم، با حسن زن میگیم حتما اینجوریه دیگه، چون این خانم مذهبی بودن حتما ملاکاشون هم مذهبی بوده، ولو کامل نباشه مذهبی بود. اگر اینجوری باشه آقای شریعتی، ما همیشه میگیم زن و شوهر بالاترین خدمتی که میتونن به هم بکنن با ویژگی های خوب هم دیگه ویژگی های بدش رو پوشش بده
و اصلاح بکنه.
ببینید این خانم به زیبایی میتونه به همسر بزرگوارش بگه که تو که اینقدر خوبی تو این جهت، خودت قبول داری یه پازل همه قطعاتش باید قشنگ باشه و جور باشه، این تیکه این قطعه پازل وجود تو به این قطعه نمیخوره، خودت نمیخوای یه فکری بکنی؟ قطعا اون آقا اگه منطقی باشه بگه تو کمکم کن، میتونم. و داروی هر کدوم از اون بیماری های داروی دینی داره آقای شریعتی، خدایی نکرده شراب باشه داروی دینی داره، نگاه به نامحرم باشه داروی دینی داره، ارتباط با نامحرم باشه داروی دینی داره. داروهای دینی هم گاهی وقتا تلخه آقای شریعتی، دارو تلخه، دارو جراحی داره. ما اگه قرار باشه دارو رو بخوایم ولی هیچ تلخیشو نخواسته باشیم تحمل بکنیم نمیشه. من خاطرم هست گفتم ولی بازم میگم، مثلا به خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره، گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید باید تمام وظایف انجام بدید، شاید اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه آقا ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه ولی سراغ ازدواج مجدد و موقت یه وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو
ندارید.
ببین تک تک اینها داروی دینی داره. رضا به این خواهر بزرگوارمون میگیم حتما به یک مشاور دینی مراجعه کنن و امثالیشون. نکات مثبت همسرشون رو بنویسن، بگن نکات هم مثبتش، شما کمک هم کنید بگید با چه دارویی من میتونم به وسیله نکات مثبت این نکات منفیشو پوشش بدم. اما یه احتمال بد ببخشید، اما اگر خدایی نکرده ایشون با وجودی که مذهبیه اما ملاکاش ملاکای دینی نبوده، مثل یه بار ما لطیفه گونه به بعضی گفتیم، دختر خانم اومد به من گفت آقا یه خواستگار خیلی خوب دارم. گفتم این خواستگار خوب شما نماز میخونه؟ گفت نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. این خواستگار روزه میگیره؟ گفت آقا روزه هم نمیگیره ولی خیلی پسر خوبیه. گفتم ایشون مشروبم میخوره؟ گفت آقا از کجا فهمیدید؟ ایشون مشروبم میخوره ولی خیلی پسر خوبیه. من خندم گرفت. گفت آقا ولی چی میخندید؟ گفتم ببخشید من اشتباه کردم. میشه بگید خوب یعنی چی؟
معیار شما برای خوبی چیه؟
که خب خوشگله، پولداره، مدرک داره، ماشین داره. ببین اگر نگاه از اول اینا بوده یه جور دیگه باید براشون نسخه بدیم.
اصلا من فکر میکنم که زودتر از اینا، یعنی تو اون جلسه خواستگاری و اون مدت آشنایی اینا، باید این مشکلات علاقایده حل میشد. یعنی باید در مورد چیزا میپرسیدن. حالا من خواستم در مورد
نکته سوم بگم. ببینید پس ببینید اگر ملاکاشون خوب بوده، تحقیق به نتیجه واقعا نرسیدن، با نکات خوبش نکات بدش رو اصلاح
بکن.
خب انشالله حتما از مشاورم کمک.
ولی کار سختیه.
کار سختیه، زمان میبره، هزینه میبره، سختی هم داره.
بله.
ولی ان مع الاسر
یسر.
مثل اون خانمی که از حرومخوری شوهرش خیلی ناراحت بود، اما روزی که شوهرش توبه کرد، آمد بهش گفت هر چی حروم تو خونه داریم بریز بیرون، این زن افتاد به سجده. اون موقع مزدشو
گرفت،
خستگیش رفع شد. ولی اگر خانم معیارش اسلامی نبوده، این کفارش. حالا اگر واقعا میتونه، حالا که متنبه شده که داره مسیر خسارتباری رو میره، میتونه ایشون اصلاح بکنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر ایشون اصلاح کرده، گناه گذشته خودش هم پاک میشه. اگر نمیتونه اصلاح کنه، فکر دیگری بکنه. اما نکته سوم که شما اشاره کردید، آقای شریعتی، ما بارها گفتیم ما تو ازدواج 3-4 تا تکلیف جدی داریم. تحقیق، خوب تحقیق بکنن، خوب ببینن، خوب حرف بزنن. ولی متاسفانه چون نگاهمون به ظاهره، نه خوب میبینیم، هم ظاهرش خوشگله بریم دیگه، پولم دارن بریم دیگه، خوبم حرف نمیزنن، سوالات اساسی از هم نمیپرسن، به مادر پدر هم خوب نگاه نمیکنن، تحقیق بکنن، از اطرافیانم خوب تحقیق نمیکنن، مردمم خوب جواب نمیدن، مردمم فکر میکنن اینجا کار خیر کردن اگه دختر همسایه‌شون و پسر همسایه‌شون رو زود رد کنن
بره.
اینجا همه این مردم میشن عابد و زاهد و میخوان مسلمان باشن، در این حال که مسلمانی این نیست. تنها جای، یکی از جاهایی که غیبت جایزه اینجاست. یعنی ای به این آقا پسر رو که قبل از ازدواج گفتن اینجوری بوده.
بله.
اگر همسایه ها میگفتن آقا ما شنیدیم مشروب میخوره، زن و گمان نباشه ها، یقین باشه، ما شنیدیم ارتباط داره، شما تحقیق بیشتری بکنی. اگه اونجا تکلیفشون انجام میدادن، این بنده خدا الان تو این چاه
نمیافتاد.
پس سه حالت داشت اشاره کردیم، امیدواریم که خدا کمکشون کنه و خدا یاریشون کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهت مشرف پیشون محضر قرآن کریم، و انشاءالله برگردیم در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود. حاجای ماندگاری دعوت کردن که تا پایان همراه ما باشید. من هم همین خواهش رو از شما دارم. صفحه 228 قرار روزانه امروز سمت خدایی هاست، آیات 54 تا 62 سوره مبارکه هود در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله به برکت این روزها و شبهای پر خیر و برکت و پر نور به برکت این آیه های نورانی بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم آقای ماندگاری عزیز، وقت در اختیار شماست. اشاره قرآنی و جمع‌بندی مباحث و احیانا نکات پایانی.
با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام علیه که سر سفرهشون مهمان هستیم، آیه 58 سه بار توی سوره هود تکرار شده به نام سه تا پیغمبر. ولما جاء امرنا نجینا هودن، یه جای دیگه میفهمد نجینا صالحن، یه جای دیگه میفهمد نجینا شعیبن، سه تا پیغمبر. والذین آمنوا معه، به قول ما یک نرخ قطعی خداست، سنت قطعی خداست. تنها کسانی تو مسیر بندگی خدا نجات پیدا میکنن که با خطکش ولی خدا حرکت کنن. خیلی ساده. این ما بارهای روایت امام رضا سلام الله علیه حدیث سلسلت و ذهب اینجا خونده شده، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن احساب. تو همین صفحه اشاره میشه ان اعبدونی هازا صراط المستقیم انی توکلت علی. ببینید ما ها باید باور کنیم صراط مستقیم بندگی خداست، قلعه امن بندگی خداست. یعنی چی آقا؟ اگر میخوایم تو زندگیمون به چه کنم گرفتار
نشیم
بندگی خداست. اما این بندگی خدا یه جاده داره، یه خطکش داره، خطکشش ولایت. لذا امام رضا اونجا فرمودن به شروطها و انمن
شروطها.
خدا به پیغمبر در بحث قدیر که در آستانه قدیر هستیم فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رَسَالَتَهُ.
اگر میخوای رسالت تو تکمیل کنی تو قلعه رو بر مردم تصویر کردی. وقتی فرمودی قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قلعه رو بر مردم تصویر کردی. آقا گفتی این قلعه برسید قلعه خوشبختیه، ولی جادهش کن، جادهش ولایت. اینجا میفرماید از عذابهای دنیا، عذاب دنیا سرگردانی های شریعتی.
بله.
این اون جوان تو سال اولی که گفتم میخوام کلید رو بگم، فرمول رو بگم، اون جوان معلوم بود آدم سرگردانی
نیست.
بدترین حجمه بهش شده، چون دستش تو دست ولایته. ولایت هم که میگیم ولایت خدا، پیغمبر، امامان، اصل غیبت، علما، نماینده علما هم روحانیت. چون دستش تو دست قرآن و اطلت و ولایته، سرگردان نبوده. با این که بهش حجمه میکردن رفته دعا کرده و نماز خونده، یعنی نجینا، نجاتش دادن، از سرگردانی نجاتش دادن. خدا توی این آیه میگه هم توی دنیا از سرگردانی و استراب و چه کنم نجاتت میدم، هم اونجا از عذاب قیامت نجاتت میدم، هر کی زیر چتر ولایت باشه. خیلی ساده. سوال دوم راجع به سربازی بود. خیلی ساده میخوام بگم آقای شریعتی، نظام مقدس جمهوری اسلامی اگر میخواهد چه کنم تموم بشه، باید تابع 100% ولایت باشه. و ما امروز، من بارها تو همین جایگاه مقدس عرض کردم، حرف امامه، حرف حضرت آقاست. ما دوست داریم به احکام اسلام برسیم، ولی هنوز اعتقاد داریم احکام اسلام در این مملکت 100% پیاده
نشده،
نمیشود. هر جا گره داریم آقای شریعتی، تو قوه قضاییمون، تو قوه اجراییمون، تو قوه مقننه‌مون، تو رسانه‌مون، توی کار فرهنگیمون، اقتصادیمون، سیاسیمون، هر جا گره داریم، چه کنم داریم، بن‌بست داریم، چون تابع 100% ولایت قرآن و اطاعت و فقاهت نبودیم. اگه نظام مقدس جمهوری اسلامی تو سربازی درست بر اساس ولایت قرآن و اطاعت عمل بکنه، او رو به عنوان یک بر همه کمک میکنن، مردم هم نکردن. لذا سربازی ما سنگین شده، سرگردانی شده، همه میخوان فرار کنن و تبعاتی کنن.
بله.
سوال سوم راجب ازدواج، چرا این خانم باید اولش احتمالا نگاه ظاهری باشه؟ چرا باید تکلیفش رو درست انجام نده؟ چون دستش تو دست ولایت نبوده. من بارها اینجا گفتم شهید صیاد شیرازی ارتشی زمان طاغوته، ولی چون زمان طاغوت هم دستش تو دست ولایت بوده، دستش تو دست روحانیت بوده، سرگردان نبوده،
متحیر.
حرفمون تموم. عید قربان عید بندگی بود، عید فطر هم عید بندگی بود، یعنی قلعه محکمه.
بله.
یک ماه عبادت کردیم، عید فطر شد. حاجیا 15 روز عبادت میکنن، عید قربان میشه. اما اگر عید قدیر را نفهمیم، قلعه بندگی رو گم میکنیم.
بسیار خوب.
ما میخوایم بگیم تو زندگیمون هر جا میخوایم به چه کنم نیفتیم، ولایت قرآن اطلت رو یادمون نره. امروز مبین قرآن اطلت فقهایان، نماینده فقها تو هر مسجدی روحانیته. هر کس زندگیش سوال کردن از روحانیت باشه، مسجد باشه، قدم به قدم رو سوال بکنه، قطعا از چه کنماش کم میشه، عذاب قیامت هم قطعا کم میشه، ولی روز به روز به چه کنماون
اضافه میشه. خیلی خوب، ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. یه توصیه یک خطی آجای ماندگاری برای پاسداشت و تکریم ایام قدیر برای بیننده‌های خوبمون اگه داشته باشن.
روایتی میدیدم، همین امروز روایت دیدم های شریعتی، امام صادق فرمودن اگر کسی بتواند روز قدیر اطعام بدهد به دیگر، چون اصلا روز طعام نامیدن،
بله،
اطعام بدهد، کلی گناهاش بخشیده میشه. بر اساس متناسب سوالامو بیم، اطعام یک ماه خانواده یک سرباز رو همه اطرافیانشون دارن در خونهشون تقدیم کنن.
خیلی خوب، خیلی خوب.
در کنار مستحقان و مستمندان میدن. اینها آدمهایی هستن که خیلی هم ارزم به خدمتون عفیف و نفسن. به عنوان عیدی نگاه کنیم بینیم سربازای اطرافمون چی نیاز دارن تو زندگیشون، همه به عنوان عیدی یک ماه دو ماه ببرن، زمینی که باید دعای بارانم بکنیم. خدایا به آبروی ولایت، به آبروی امیرالمؤمنین، به گناهان ما نگاه نکن، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، فرج صاحبمون را برسان.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. شنبه انشاءالله اگر توفیقی بود به حضور حاجی امیر باقری عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت خدایا اگر خلق عالم علی را میشناختند دوستش میداشتند، و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند جهنم آفریده نمیشد. منم دعا میکنم که خدایا حضور ما رو در بهشت عشق علی جاودانه بدار. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی مندل.
یا زیغم المهم هم و یا ناصر النبی مرتضى علی.